یا یادگاریان برای
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغرباء السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
یک جوری محاسبه ذهنی میکنه، یک جوری واکنش هوشمندانه میده که آدم میمونه که این بشر آیکیوش چنده. فکر کنم به جای سلول عصبی فسفر تو مغزشه. به نام خدایی که نامش شفاست، مردم خوب ایران سلام، شبتون بخیر. حسام خضری هستم، امیدوارم که در 13 روز از 12 ماه سال دلتون شاد باشه و تنتون سلامت، از هر گونه گزند به دور و از بیماری دورتر. آقایون خانوما عیدتون مبارک باشه، شب و روزتون مبارک. ها روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام، البته الان شبه، تبریک عرض میکنم. روز جوان مبارک هر کی که یا خودش جوونه یا دلش. سلام و عرض ادب هم داریم خدمت همه اونایی که به جوونا اهمیت میدن، برای تصمیماتشون احترام قائلن، کلن جوونا رو نه به حرف که در عملم تحویل میگیرن. درود بر شما. بالاخره باید قبول کنیم که جوونا بسیار آدمای جلویین، نه از نظر تجربه، از نظر هوش. مغز فسفوریای هستن که میشه حسابی رو آی کیوشون حساب کرد. دیدم که میگم. اینقدر این مغز فسفوری رو تکرار کردم که دیگه متوجه شدین که موضوع امشب برنامه مونه. بعد یه باوری وجود داره که آبزیان دارای فسفر هستن و به مغز کمک میکنن. موضوع برنامه امشب اون همینه. اگه از دسته اونایی هستی که آبزیان رو خیلی دوست داری، ماهی رو خیلی دوست داری، میگو رو خیلی دوست داری، میتونی پیامک بدی بگی چرا اینا رو دوست داری، و اگر جز اون دسته هستی که از اینا متنفری میتونی به ما بگی که چرا متنفری. هم میتونی تماس بگیرید 2265-2103 و 30881 برای پیامکاتون. من این دوتا دسته رو گفتم که اون دسته که دوست داره کمک کنه به این دسته که دوست نداره.
صورت وضعیت، مروری بر آخرین اخبار پزشکی و سلامت، ارائه مقالات.
وقتش رسیده که بریم سراغ پرونده و برگ صورت وضعیت رو ازش خارج کنیم تا بدونیم که دقیقاً در دنیای علوم پزشکی چه خبره. سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت عنوان کرد کمترین میزان فرزندآوری در 13 استان برخوردار کشور. چقدر ناراحت کننده است و من تصور میکنم که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، متاسفانه چه بسا در سالهای آینده برای صندلی‌های شغلی خودمون باید جمعیت رو از کشورهای اطراف وارد کنیم. عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کردند کمکاری وزارت بهداشت در اجرای تعرفه‌های پرستاری. تعرفه‌های پرستاری قرار بود اجرایی بشه برای حل مسائل مالی و مشکلات اقتصادی پرستارها و برای اینکه خدماتشون دقیقاً مبتنی بر اون کدی که براشون تعریف شده صورت بگیره و اون دریافتی هم که دارن نه بر اساس ساعت کار که ممکنه کاملاً به بتالت بگذره یا اینکه در بسیار شرایط سختی بگذره، اینکه کاملاً مبتنی بر چیزی باشه که حق اونهاست. و ما همینجا از وزارت بهداشت تقاضا میکنیم که نسبت به حل این موضوع کمک کنن. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کردند پشت پرده کمبود آنتیبیوتیک نظارت بر داروخانه ها کافی نیست. متاسفانه اگر که شما هم به داروخانه مراجعه کرده باشید، البته که نه همه داروخانه ها، اما برخی از اونها هستن که یک پستویی دارن که یک سری محصولاتی رو در اون نگهداری میکنن. من این اتهام رو به همه داروخانه ها نمیزنم، میگم بعضیا این کارو میکنن، اما متاسفانه برخی از داروهای مورد نیاز رو اونجا قایم میکنن و در اختیار افراد نیازمند میذارن. امیدوارم که چه با نظارت و چه با اخلاقی موضوع حل بشه. کد 99 99 99. کد 99 زمانیه که یک بیمار دچار ایست قلبی میشه و از هر بخش ویژه یه نفر باید بره و برای احیای این بیمار کمک کنه. اما امشب در اولین بخش کد 99 برنامه شیفت خلوت قرار بپردازیم به موضوع بسیار پر ابهامی که این روزا اتفاق افتاده، موضوع مسمومیت دانش آموزان. امشب یه گفتگوی ویژه داشتم با یک متخصص که خودشونو معرفی میکنن تا بدونیم که دقیقاً در شرایط کنونی بر اساس استرس و استرابی که برای خانواده ها و دانش آموز اتفاق افتاده باید چیکار کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر اصغر اصغرنژاد فرید هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و روانشناس. موضوعی هست، این موضوع مهمیه دیگه. یه وقت هست که مثلا من فکر میکنم ممکن یه اتفاق بیفته و حالا اون اتفاق هم ممکنه بیفته، مثلا برم تو خیابون تصادف کنم، این امکان وقوعش هست ولی احتمال وقوعش خیلی کمه. تو این مدتی که هم تصادف جدی که آسیب ببینم نداشتم، ولی الان اون چیزی که وجود داره اینه که ما بیاییم اون خطر و تهدیدی که وجود داره، تن تکثیر این فضا و دفسازیه که هست خیلی بیشتر از اون واقعیتش ارزیابی کنیم. ببینید، یه سری تجربیات تو دنیا وجود داشته. مثلا یه وقتی توی هند یه کارخونه یه تولید حشره کش اون منبع گاز سمیش منفجر شد و کیلومترها یه منطقه ای رو آلوده کرد به گازهای سمی دیگه و یه تعداد خیلی زیادی از مردم بس موم شدن با اون گازه سمی. گاز حشره کش بوده، خیلی ها رو مشکل ایجاد کرده براشون. کسایی که توی اون فضا تحقیق انجام دادن میگفتن که، یعنی مقالاتی که از اونجا هست اینه که میگن اگر کسی از نظر عاطفی روانی خیلی بیشتر از اونی که خست نگران و مضطرب باشه، تدمه و آسیبی که ممکنه تجربه کنه به نسبت بیشتر خواهد بود. یعنی اینکه من خطر رو خیلی بیشتر از اونی که هست ارزیابی بکنم، تأثیری که ممکنه به پذیرم بیشتره. عاملی که باعث میشه من خطر رو بیشتر از اونی که هست ارزیابی بکنم اینه که دائما از منابعی که منابع درست و علمی و مستند و مستدر این وزارت بهداشت موظفه که به طور منظم همه موارد این چنینی رو دقیق ثبت کنه، درست گزارش بده و برای مردم اطلاع رسانی درستی بکنه. چون که اون هر کسی از هر دنیا که هیچ مسئولیتی نداره بخواد یه اظهار نظری بکنه که اون اظهار نظره قطعا علمی نیست، کارشناسی نیست و مبتنی بر اون شواهد عینی که جمع آوری میشه از طریق اون بالاخره مرکز بهداشتی که این بچه ها مراجعه کنن و اون مجموعه دانشمندهی که ما توی مملکت داریم که شغلشون اینه. ببینید ما زمان جنگ قربانی یک بمباران شیمیایی بودیم و پزشکای متخصص ما دانشمندای ما واقعا اگر تو دنیا منحصر به فردترین نباشن جز منحصر به فردترین ها هستند. اون سرمایه به لحاظ علمی در اختیار این مجموعه هست و قطعاً الان بسیج شده، قطعاً الان داره همه تلاششو میکنه که پدیده رو اول درست تشخیص بده و اقدامات مناسبی که برای همچین وضعیتی هست. یه بود بهداشتی داره که ما ملزمیم، موظفیم که به بالاخره مسئولینی که توی مملکت هستن اعتماد بکنیم. یه بود عاطفی روانی داره که ما باید حواسمون باشه که اخباری که اخبار نگران کننده بی ربطه و میتونه هی نگرانی ما رو تشدید بکنه نسبت بهش هوشیار باشیم و اجازه ندیم که وضعیت ما رو از این که هست بد بکنه. چون قطعا یقینا ترس و نگرانی اضطراب اضافه تر از اون حدی که آدم باید داشته باشه میتونه وضعیت رو حتی لحاظ جسمی تشدید بکنه. نگرانی ترس از مرگ، نگرانی از یه بیماری جدی واقعا میتونه یه آسیب جهان‌ناپذیری به جسم و جون ما بزنه. زمانی که ما جامعه‌مون توی جزیره مجنون بمباران شیمیایی شدن، خود من کسی بودم که اینا رو از فرودگاه میوردم بیمارستان بریت الله و اونجا به اصطلاح اسکان میدادم و کاملا اون بوی مواد شیمیایی و اون تاوله و همه چیزو قشنگ از نزدیک لمس کردم. با شناختی که از تیم درمان دارم، من خودم خود وکیل هیچ ادعایی ندارم، ولی شریف‌ترین آدما، وظیفه شناس‌ترین آدما، آدمایی که از نظر علمی هم منحصر به فرد هستن راجع به این پدیده علم و آگاهی اطلاعات کافی دارن و مرجع علمی بسیار خوبی خواهند بود برای اینکه ما بهشون اعتماد کنیم و اجازه بدیم که کار از طریق علمی و درست پیش بره.
داوطلبان‌های علم پزشکی
شیفته خلوت
از شگفتانه‌های پزشکی مطلع شوید.
شیفته خلوت
ساعت 24 دقیقه اینجا شیفت خلوته از شبکه رادیوی جوان در خدمت شما هستیم و در رابطه موضوعی داشتیم صحبت میکردیم که احتمالاً براتون خیلی جذاب باشه، در رابطه با مسئله آبزیان. یه عده اصلا دوستش ندارن و یه عده خیلی دوستش دارن و ما به شما گفتیم که به ما پیامک بزنید و یا با ما تماس بگیرید.
چسکه چزت باید درست بلد بشه که بومم وگر من خیلی خوش روزه اون خورم.
خب آقا من چونید حالا از افسا و رسه بگو ببینم.
آقا اجازه اقلا بزنیم حذف بشه تا فسفرش بره تو مغزمون. بم
ملت برای خورد و خوراکشون چه برنامه هایی دارن. طرف به این فکر میکنه که چند بار در هفته ماهی بخوره، چه ماهی بخوره، تو چه غذایی از چه آبزی استفاده کنه که فسفر مغزش تامین شه. واقعا باریکلا، والا ما همین که موقع خوردن نون و پنیر پنیر رو خالی نخوریم که خنگ نشیم، بزرگترین لطف رو به بشریت کردیم.
داداش سلام.
سلام،
چطوری؟
قربونت.
ماشالله ماشالله، چش نخوری
عزیز،
چه خوشتیپ.
قربونت
ریشاد، ماشالله بلند سرت کچل مورو زدی،
چشات خوشگل میبینه. سروازم.
آه سرواز.
آره
خیلی هم عالی. داداش مغز فسفوری به کی میگن؟
کسی که ماهی زیاد
یعنی بقیه که ماهی نمیخورن مغز منیزیومی ان یا
خب بستگی داره چه ماهی بخوره. اون که 100%. ببین ماهی توش فسفر داره، مثلا قزلالا سفید، کپور، یا از این یه ماهی کوچیکا بودن انقدی اندازه بند انگوش، اسمش چی بود یادم نمیاد.
خب.
تو یادته؟
من نه اصلا نمیدونم راجب چی حرف میزنم.
من راجب یه نوع ماهی صحبت.
خب
یه سری ماهی هستن خیلی کوچیکن، اندازه بند انگوشن، ولی میگو نیست، اون مزه ماهی رو میده ولی کوچیکه و انقدره.
از خانواده ی آبزیان دیگه، ماهی
آره تو دریا میگیرن ولی خیلی خوشمزه هستش. اون فسفر داره.
آه یعنی هر کسی که مصرف ماهیش بالاست فسفر مغزش میره بالا، بهش میگن مغز فسفوری.
آره دیگه.
خوبه اصلا مغز فسفوری خوبه؟
آره تو باهوشتر میشی دیگه، ذهنت کار میکنه، میتونی تصمیمات بهتری بگیری.
خود مصرف ماهی زیاده، میگن در هفته باید حداقل 2 بار ماهی بخوری.
نه من نمیخورم.
جدی میگی؟ یعنی مغزت از فسفر خالیه؟
نه من تونه ماهی میخورم.
اونا فسفر داره دیگه.
جدی؟
آره ماهی ماهیه دیگه،
کم میخورم آخه.
یعنی الان من نمیدونم مغز فسفر داره یا نه، منو راحت کن.
شاید داشته باشه.
جدی؟
آره.
میشه ببینم توشو؟
باز کن ببین.
چاکه ببینم؟ نه بیشتر کلسیوم توش.
شایدم چربی.
شایدم چربی.
شایدم چربی.
داداش دمت گرم
عزیزم.
خیلی مخلص.
شب خوبی داشته.
قربونت خدا.
آره دیگه مصرف آبزیان کلن فسفر و مغز رو میبره بالا. واقعا میگم. حالا میخواد ماهی باشه یا میگو. ولی اینکه اونایی که مغزشون قده یه جلبک چه جوری به این مهم نائل شدن، کاش یا خودشون بگن یا پزشکای محترم. با تشکر.
بله این است موضوع خوشمزه برنامه‌مون و اینکه دوستانی که پیامک میدید مراقب باشید. ما بوشهریم خیلی روی چیزا حساس و ما رو ماهی و میگو خیلی حساسیت دارم، سعی کنید تعریف بکنید. و در کل بهتون بگم که این موضوعی که انتخاب کردیم برای کمک به اونایی که انتخاب کنن و ماهی و میگو رو به عنوان یه وعده غذایی خیلی خوشمزه انتخاب کنن. و الان یک مهمان بسیار دوست داشتنی روی خط برنامه‌مون داریم، جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا. منم خدمت جنوبالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، شب همگیتون بخیر و خوش باشه.
آقای دکتر روز که گذشته، شب جوانو بهتون تبریک میگم. یا جوان هستید یا به هر حال دلتون جوان از این دولت خارج نیست.
برای ما دیگه از جوانی گذشته، منم میانسالیم، اما خب حالا اینم پال نیک میگیریم.
سلامت باشید، قربان شما، مخلصیم. آقای دکتر، با این موضوع شروع کنیم که چه کنیم که اونهایی که ماهی و میگو دوست ندارن برن سراغش. چون داشتیم اخیراً یه خبر میخوندیم، متوجه شدیم که بخش عمده ای از ایرانیان سرانه مصرف آبزیانشون بسیار کمه که باعث میشه که یه سری فاکتورهایی رو در خونشون حالا و در فاکتورهایی که توی آزمایشاشون مشخص میشه کم داشته باشن. چی کار کنیم آقای دکتر؟ پیشنهادتون چیه؟
اول اینکه ما اصلا در هرم غذایی آبزیان، حالا شامل ماهی، میگو و اینجور غذا، جز غذاهای سالم در نظر گرفته میشه.
بله.
و باید حتما در رژیم غذایی ما باشه. البته خب ما کلن در ایران به خاطر شرایط جغرافیایی که ما داشتیم به طور کلی مصرف آبزیان کم هستش. البته در حدود 15-20 سال گذشته با توجه به رونق گرفتن ماهی های پرورشی و همچنین اینکه ارتباطات با خارج از ایران راحت تر شده و خیلی از این ماهی ها مثلا همین تون ماهی و خیلی از ماهی های دیگه که وارداتی هستن با قیمت های خیلی مناسب برای مردم فراهم شده، اما به هر حال ما حتما باید ماهی و آبزیان رو جزء از رژیم غذاییمون داشته باشیم. اما خب ما چه کار بکنیم که این عادت بکنیم؟ یکی از مهمترین موارد اینه که ما از همون دوران کودکی، مخصوصا پدر مادرها از همون دوران کودکی حتما تو برنامه‌های غذایی هفتگیشون مصرف ماهی رو داشته باشن که بچه‌ها عادت بکنن. چون ماهی یکی از مواردی که افراد از ماهی خوششون میاد در اکثر موارد بسته به اون عادت خانوادگی و مصرفی که میتونه در طول حالا در دوران کودکی داشتن. پس بنابراین ما با مصرف ماهی و با عادت دادن بچه‌ها واقعا میتونیم یک نسلی رو در آینده داشته باشیم که اینها مصرف ماهیشون مناسب.
آقای دکتر نوروزی، جسارت میکنم خدمتون در همین ابتدا بریم روی محوریتی که برنامه ما داره همیشه بر اساس گفتگوها و تماسهای تلفنی که مخاطبا دارن با برنامه ما یا اینکه پیامک میفرستن سعی میکنیم که پاسخگوی پرسش‌های اونا باشیم. بریم خدید. یه تنفس کوتاهی بگیریم و اولین تماس تلفنی رو با هم دیگه بشنویم و پاسخ شما رو.
سلام، در مورد نوع ماهیای شمال و جنوب کشورمون هست. وقتی که میریم بخریم میبینیم ماهیای جنوب یکم رنگ گوشتشون یکم تیره تر از ماهیای شماله. من شخصا ترجیح میدم که همیشه تو خرید ماهیای که از شمال کشور هستش از اون ماهیای مازندران خرید کنم. ماهیای جنوب و تا اونجایی که بتونم اصلا خرید نمیکنم. حالا خواستم ببینم اصلا اینا خاصیتشون هم با هم دیگه فرق میکنه. حتی طعمشون هم نمیدونم، ولی فکر میکنم ماهی شمال خوشمزه تر و توپتر از ماهی جنوب کشور می باشد. خاصیت اینا با هم دیگه فرق میکنه یا نه؟ رحیمیان هستم از کاشان.
خانم رحیمیان، میمایی جنوب چشه که اینجوری دربارش صحبت میکنی؟ اشکال نداره، ما سعی میکنیم که نادیده بگیریم ولی خیلی خوشمزه تره. غیرتی شدم. عرض کنم به حضور شما که آقای دکتر، از لحاظ خاصیت غذایی تفاوتی بین ماهیهای شمال و جنوب وجود داره؟
ببین، قطعا تفاوتی بین مزه ماهیهای شمال و جنوب و مناطق مختلف داره. یک چیز کاملا طبیعی هستش. ما مزه گوشت ماهی وابسته به غذایی هستش که ماهی داره ازش استفاده میکنه. حالا اینا میخواد چیزی از حد فیتوپلانکتون ها شما بگیری تا جلبک ها و مواد مغذی دیگه ای که ماهی ها ازش تغذیه میکنن. خب قطعا در مناطق مثلا ما میبینی که مزه ماهی ها در جاهایی که آب و هوایی سرد دارن، مثلا مثل اقیانوس آتلانتیک یا همون اطلس، با قطعا ماهی هایی که در مناطق گرمسیری هست مثل خلیج فارس، و قطعا با ماهی هایی که در جایی مثل خلیج
مثل دریای خزر
که به صورت یک محیط سرسبزه هستش با همدیگه فرق داره. و این واقعا یه مقدار شخصیه، این که کدوم شما خوشمزه بدونی و کدوم شما خوشمزه تر ندونی. این به بستگی داره که به خود ذائقه افراد. اما قطعا افرادی که در جنوب به اصطلاح بزرگ شدن، جنوبی های ماهی های جنوب رو ترجیح میدن، برای اینکه به هر حال اینا ذائقهشون بر اساس غذایی هستن اونجا بوده. و اونایی که در مناطق شمالی هم هستن احتمالا ذائقه اونا رو ترجیح میدن. و جالب می که الان خیلی از افراد هستن که مثلا ماهی هایی که اصلا معروف هم به بیمزه بودن، شرشده باشه، مثلا ماهی های تیلاپیا ماهی های معروفی هستن. خب اینا هستن، اینا ماهی هایی هستن که پروتئین بالایی دارن و ماهی هستن که هیچ مزه ای نداره. یعنی شما این رو میخورید، مثلا اگه چشاتون رو ببندید جلوتون بذارن نمیدونید که واقعا دارید چی میخورید. درسته. اما خیلی هستن که اصلا این نوع ماهی رو دوست دارن ولی میگن که هیچ مزه ای نداره، هیچ بویی نداره. بنابراین واقعا
میتونه خوب مزه دار چه آقای دکتر. به نظرم آقای دکتر بریم تماس تلفنی بعدی رو بشنویم که از زمانمون استفاده کرده باشیم.
خواهش
مخلص.
از جناب دکتر و کارشناس محترم تقاضا مندم که به ما بگن که ماهی های شمال ایران با جنوب ایران و جنوب حتی هرمزگان تا بوشهر آیا تفاوتی با هم دارن از نظر امگا 3، از نظر ویتامین بدنی، یا کدوم یکی از ماهی ها ما بخوریم یا افراد سالمند استفاده کنن که دچار کمبود امگا 3 نشن. خیلی ممنونم. رحمت الله علیه از هرمزگان. سلام همگی.
سلام، وقتتون بخیر. من سوالم این هستش که ماهی یا غذاهای دریایی رو چند بار در هفته بین وعده‌های غذاییمون قرار بدیم که مناسب باشه، و بعد اینکه ماهی‌های پرورشی و ماهی‌های دریایی اقیانوسی داریم، خواستم ببینم کدومی که از اینها توصیه به مصرفش بیشتر هست، مثلا برای مادران باردار. خواستم بپرسم که ماهی مگه نباید در دریا سکونت داشته باشه؟ یه اون خاصیتی رو که ماهی دریا داره، ماهی که تو واقع ماهی فروشی ها هستش، این ماهی زنده میتونه اون خاصیت ماهی دریا و اقیانوسی داشته باشه برای ما؟
خیلی ممنون و سپاسگزارم. آقای دکتر تقریبا یک دقیقه فرصت داریم، تو یک دقیقه آره بفهم. مرسی.
کلا ماهی های اقیانوسی، حالا مثلا مثل ماهی های جنوب که با اقیانوس راه دارن، از لحاظ میزان امگا 3 ماهی های غنی تری هستن. پس بنابراین قطعا ماهی های جنوب نسبت به ماهی های شمال از لحاظ میزان امگا 3 اینها امگا 3 بیشتری دارن.
درسته.
در رابطه با سوالی که خانم در رابطه با بحث مربوط به اینکه ماهی پرورشی با ماهی دریایی فرقی داره یا نه، واقعیتش اینه که به قدری هر دوتاشون خوب هستن تفاوت خیلی عمده نیستش، و ما واسه تفاوت عمده‌ای بین ماهی پرورشی با ماهی اقیانوس و ماهی دریا نمیگیم. خب قطعا ماهی دریا دیگه مثل این که در یک محیط طبیعی تری بوده، قطعا خب یک سری محسناتی داره، اما این که واقعا اگه من بخوام بگم از لحاظ قیمتی و از لحاظ فراهم بودن برای افراد، همون ماهی های پرورشی که ما استفاده میکنیم از زلال ها که مثلا تو ایران هم خیلی به خصوص انواع آب شیرین که تو آب شیرین اینها رو پرورش میدن، جز ماهی های بسیار خوبه. اتفاقا برای خانم های حامله توصیه ما این هستش که از ماهی های پرورشی استفاده بکنن. ماهی های اقیانوسی به خاطر اینکه معمولا مثلا ماهی های مثل ماهی شیر یا تون ماهی اینها از جلبک‌های کف دریا یا اقیانوس اینا تغذیه میکنن، یه مقدار آلودگی با جیوه زیاده، اما ماهی پرورشی مشکل رو نداریم. بنابراین برای ما خانمای حامله قطعا توصیه‌مون به استفاده از ماهی های پرورشی است. دو بار در هفته هم هر وعده حدود 150 تا 200 گرم ماهی کفایت میکنه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، بسیار توضیحاتتون کامل بود. ما مجددا این بحث رو با شما انشالله به امید خدا خواهیم داشت و من حسابی ازتون تشکر میکنم. قربان شما، سلامت باشید. جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی.
خانم آشید، دو دوتا
چهار تا
چقدر شما باوشید، من هنوز اینو یاد نگرفتم.
من جدول ضرب و کپی گرفتم چسبوندم به میزم، اینها از اینجا گفتم.
و پس شما مثل من مغز فندقی هستین؟
من مغز پسته‌ای دوست دارم.
من پسته کله قوچی دوست دارم.
قوچ حیوان عجیبیه،
عوضش اسب حیوان نجیبیه.
وای شنیدین اسب هم قیمت پراید شده؟ اسب هم نخریدیم بندازیم گوشه خونمون گرون شه.
من ارز خریدم انداختم گوشه خونه، ارزون شد.
شما عضو کانال مغز فسفوریا نیستین؟ من هستم. اونجا میگه که میگو و ماهی بخورین تا مغزتون فسفوری بشه. منتها من فسفوری دوست ندارم، زود چرک میشه. پسته خوردم مغزم پسته‌ای شد.
منم مغز فندقی ام.
واسه تفاهمی، مغزمون آجیلیه.
آره آجیلیه. حالا ببینم دکتر هست؟
نه هنوز نیومده. بفرمایید چهار مغز بخوریم، بفرمایید.
نه ممنونم. من شنیدم مغز فندقی‌ها باید میگو و ماهی بخورن.
اینجا کلینیک آقای محترم، شیلات که نیست. آبزی ازمون میخواین؟ غیر تفاهم.
ببخشید گفتید دو دوتا چند تا میشه؟
چهار تا.
بچه‌ها دو دوتای من چهار تا نمیشه.
منم همینطور.
این جدول ضرب و مغز فسفوریا گفتن؟
وای چه سوال شیکی. بهش فکر میکنم تا فردا به جواب میرسن. شما هم فردا ساعت 8 شب بیاین اینجا جواب سوالتون رو بگیرین.
فکر کنم شما مثل من مغز صندوقی هستین.
من مغز پسته‌ایم آقا.
ولمون کن شما. اینجا دیگه کجا؟ دیوونم کردی خانومه.
اینجا کلینیک درمانی با کادری مجرب، مجرد، مؤدب، موقر، آماده خدمت رسانی است. لازم به ذکر است که آقا چه رفتشی؟ سوال پرسیدی و جوابتو دارم میدم. بیشو شخصیت.
تا تشکر میکنم از شما که امشب هم شنونده برنامه شیفت خلوت از شبکه رادیو جوان بودید و خیلی سپاسگزارم. ما میخوام تلاش کنیم انشالله نحوه طعمدار کردن ماهی و میگو انشالله آموزش بدیم که دوستان علاقه من بشن، بسیار بهشون کمک میکنه. خانم اعظم سعیدی، اون همسایه شما که اون خزنده رو استفاده میکنه، قطعا مسئله داره و تذکرات لازم باید بهشون داده بشه. شبتون بخیر باشه. فردا موضوع برنامه ما در تو بیماری های شایع اطفال هست، حتما مخاطب ما باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.